تصویر بردازی مهمتر از معلومات است. تکرار تصورات آن را به واقعیت تبدیل می کند. چه بسیار افرادی هستند که تصورات گذشتهشون رو با خود حمل می کنند. از گذشته تنها باید عبرت گرفت، باید آینده را در قالب حال در تصویر ذهنی خیش زنده سازیم. در آن صورت هرچه بخواهیم می توانیم به دست بیاوریم. آینده ما در ذهنمون نقش می بنده. دیدن هر کاری را از انتهای آن باید شروع کرد و کار را انجام شده فرض کنیم. در چنین حالتی تصویر کلی و کاملی از خواسته های من داریم که می توانیم برای رسیدن به آن راهی پیدا کنیم. کسی که چشم بسته کاری را انجام میده قبلا اشتباهات زیادی کرده، حالا غفلت ها و اشتباهات رو کنار نهاده و قسمت های درست را انتخاب و تنظیم نموده و چشم بسته درست انجام میدهد. تصورات ذهنی ما نقش مهمی در زندگی ما دارند. اینکه ما چه چیزهایی رو به ذهن راه میدهیم بسیار حائز اهمیت است. بنابراین هر کس از طریق چارچوب‌های ذهنی خیش تعیین می‌کنه چه چیزهایی به ذهن وارد و چه چیزهایی وارد نشود. بر اساس این چارچوب هاست که بعضی امور را جالب و بعضی دیگر را احمقانه می‌بینیم. چارچوب‌های ذهنی که معمولاً در دوران کودکی توسط پدر و مادر، به خصوص مادر، برنامه ریزی می‌شود، به ما می‌گویند از آنچه که می‌بینیم یا می‌شنویم کدام را کمرنگ کرده و کدام را پررنگ، به عبارت دیگر کدام را وارد ضمیر باطن کنیم. اولین شرط رسیدن به هدف داشتن هدف است. وقتی هدفی داشته باشیم راهی هم برای رسیدن به آن پیدا خواهیم کرد. همانطور که قبلا گفته شد، اغلب کسانی که به اهداف خود نمیرسن به امکانات رسیدن به هدف بیش از خود هدف فکر میکنن. بنابراین وقتی مشکلات زیاد شد دست از هدف بر می دارن و تصویر هدف در ضمیر ایمانت و هرگز در ضمیر باطن ثبت نمی گردد که در این صورت به آن هم نخواهیم رسید. بنابراین فقط به خواسته‌ای که در ضمیر باطن به ثبت رسیده است هدف می گویند. اگه قدم اول رو بردارید، قدرت نهایی وجودتان به یاریتان خواهد آمد و کارها روبرا خواهد شد. شاید اتفاق افتاده باشه که شما رو به کاری و یا انجام عملی دعوت کرده ولی حال و حوصله انجام اونو نداشتید. به عنوان مثال درخواست خانواده برای رفتن به پارک، ولی به محض اینکه جواب مثبت دادید ناگهان انرژی در درونتان چنان فعال شده که نه تنها به پارک رفته بلکه از قدم زدن در پارک لذت هم برده اید. سه مرحله رو تا رسیدن به هدف باید پیوسته در نظر داشت. یک، انتخاب هدف. خیلی ها میدونن چی میخوان ولی کمتر هستن کسانی که بدونن برای چه میخوان. برای اون که بدونیم آنچه را که میخواییم برای چه میخواییم، باید ارزش های جذبی و دفعی خود را کاملا تشخیص بدیم. وقتی در دوران کودکی صحنه ای ناخوشایند و ناراحت کننده از مادر داریم، یعنی بعضی از رفتارهای او را دوست نداریم، به محض انجام آن از طرف همسر ما ناخودآگاه ناراحت شده و عکس العمل نشان میدهیم. بعد بدانیم از چه چیز خوشمان میآید و از چه چیزهای گریزان هستیم. اگر ارزش جذبی شما موفقیت، یعنی میخواهید که به طرف آن بروید، ارزش جذبی و ارزش دفعی شکست باشد، ترس از شکست نمیگذارد موفق شوید. دو، ثبت هدف در ضمیر باطن. اگر همیشه به هدف فکر کنیم به سوی آن نیز جذب خواهیم شد. قبل از هر چیز باید مدتی فقط به هدف فکر کرد بدون در نظر گرفتن امکانات و راه حل ها، یعنی همان احساسی را داشته باشیم که گویی به هدف رسیدیم. اگر همه امکانات فراهم شود، ذهن میپذیرد که به هدف خواهیم رسید. اگر چنانچه برعکس عمل کنیم، یعنی ذهن باور کند که به هدف رسیده ایم، امکانات را میسر می کند. ذهن انسان نمی تواند بین واقعیت و تصویر فرق بگذارند. تصور تصادف یک اتومبیل و یا دیدن آن برای ذهن یکسان است. یعنی شما چه تصادفی رو ببینید و چه اینکه تصویر اون رو داشته باشید تو ذهنتون. 3. گرفتن تصمیم برای رسیدن به هدف و وارد عمل شدن. به محض قبول مسئولیت، نیرویی که ما را باید به هدف برساند فعال میشه. همیشه باید از خود سوال کرد چه کار باید بکنم تا به هدفم برسم. بدین طریق ذهن را متوجه راه حل‌ها خواهیم کرد. انتخاب هدف بسیار مهمه و اینکه چرا چنین هدفی را انتخاب کردیم باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. هدف‌های انگیزه‌ای نیروی درونی رو فعال می‌کنن. برای انتخاب هدف بعضی ها ابتدا امکانات را سنجیده و بر مبنای آن هدف تعیین می‌کنن. به عنوان مثال دانشجوی فارغ التحصیل پزشکی با 50,000 تومان استخدام می‌شود، در حالی که اگر راننده تاکسی شود بیش از 100,000 تومان درآمد خواهد داشت. بعضی دیگر برعکس، ابتدا هدف را بر مبنای خواسته های خود و توانایی هایشان و نیازها انتخاب میکنند. سپس به دنبال امکانات میگردند. کسانی که میدونن چی میخوان و برای چی میخوان، ابتدا هدف را تعیین میکنند و بعد از آن آن را در ضمیر باطن ثبت میکنند. بعد به دنبال امکانات میگردند. برای ثبت هدف در ضمیر باطن باید خود را در حالتی حس کنیم که گویی به هدف رسیده ایم و اونقدر با آن فکر کنیم بدون در نظر گرفتن امکانات تا به قول معروف ملکه ذهنمون بشه و به عبارت دیگر به دلمون برات بشه که به هدفمون خواهیم رسید. و یا اینکه شک و دودلی و تردید برای رسیدن به هدف کمتر گردد. مرحله بعدی حرکت به سوی هدف و استفاده از نیروهای بیکرانی که خداوند در همه ما به بدیده گذارده است می باشد. چنین نیروی تنها زمانی فعال می شود که تصمیم بگیریم. بیشتر افراد از بس تصمیم نگرفتند عضلات تصمیم گیریشان شل شده است. بعد از ثبت هدف در ضمیر باطن از عقل کمک بگیریم. بنابراین باید پیوسته از خود سوال کنیم چه کار باید کرد تا به هدف رسید. چراها انسان را به گذشته می کشاند، در حالی که چه کار باید کرد فکر انسان را به آینده سوق می دهد. برای تعیین هدف و یا رسیدن به اون به چه چیز نیاز داریم؟ آیا تنها فکر کردن کافی است؟ آیا تنها عقل که تجربه و اندوخته ما در زندگی کوتاهمان می باشد می تواند مشکلات را حل کند؟ برای رسیدن به هدف راه حل می خواهیم و روحیه قوی که این راه را بپیماییم. برای راه حل باید از عقل کمک گرفت و برای روحیه از روح. از کجا می توان این روحیه را به دست آورد؟ احساس حالت روحیه ما را بیان می کند. هماهنگی بین عقل و قلب خلاقیت می آفریند. بعضیا که این هماهنگی رو ندارن خودشونو با آب و آتیش می زنن و در جهت خلاف مسیر رودخونه شنا می کنن. جای تعجب نیست اگر بعد از مدتی خسته و فرسوده بشن و دست از تحرک بردارن. سعی کنید از عقل و احساس یا روح برای حل مشکلاتتان کمک بگیرید. با هیچ کدوم از اونها به تنهایی نمی توان موفق شده. اگر هم هماهنگی بین عقل و قلب باشد روح خودش مسیر رو نشان میده. یه دو مسئله ایرانی میگه باریکج به منزل نمیرسه، که البته منظور از باریکج باریست که یک طرف آن عقل و طرف دیگر احساس و یا قلب میباشد و ذهن انسان پیوسته در حال سبک سنگین کردن آن میباشد. منظور از باریکج ناصداقتی نیست. خیلی ها صداقت دارن ولی بارشان به منزل نمیرسد. اینا کسانی هستند که از هماهنگی عقل و قلب برخوردار نیستند. اگر در مقابل هدفی قرار گرفتیم، برای اینکه نیروی کافی جهت رسیدن به اون پیدا کنیم، همیشه باید این سوال رو از خود بکنیم: اگه خداوند میخواست راه حلی به من نشان بده، می توانستم به هدفم برسم؟ با چه سوالی نیروی درون خودمون رو که از اون نشأت گرفته است قوی تر میکنیم؟ اگر عقل ما راههای رسیدن به هدف رو بررسی و راه حلی پیدا نکند، دلیل بر آن نیست که بگوییم راه حل دیگری برای رسیدن به هدف وجود ندارد. عقل ما نتیجه تجربه ما در زندگی است. روح و احساس همیشه چیزهایی را میبینند و درک میکنند که عقل از دیدن آنها عاجز است. وقتی به قول معروف عقلتان به جای قد نداد، از روحتان کمک بگیرید. جایگاه روح در ضمیر باطنه و همین روح است که خالق متعال در ما دمیده است و از همین طریق میتوان برای هر سوالی جوابی و برای هر مشکلی راه حلی پیدا کرد. اگه بتونیم ندای درونی خود را بشنویم، راه حل رسیدن به هدف را نیز پیدا خواهیم کرد. مشروط بر این که قیل و قال هایی که در درون من توسط حسد، کینه و انتقام جویی لانه کرده اند آرام کرده تا بتونیم صدای درون را بشنویم. در کل یک روح در عالم وجود دارد و آن روح خداوند که به همه بندگانش کمی از آن دمیده است. کلیه روحها با هم در تماس هستند. به همین علت میگویند ضمیر باطن اشخاص با هم در رابطه هستند، ولی خود از آن اطلاعی ندارند. اگه شما امروز تصمیم بگیرید یک ماشین دست دوم بنز سفید بخرید و ماه دیگر آن را خریداری کنید، می توان چنین توجیه کرد: در همان لحظه که شما تصویری از بنز سفید که دست دوم می باشد در ذهنتان دارید، کسی که صاحب چنین ماشینی هست در ضمیر باطن خود این پیام را از ضمیر باطنی شما دریافت، ولی خود از آن اطلاعی ندارد. و شاید در همان لحظه به همسرش نیز بگوید بنز را بفروشیم و مثلا بنز بخریم. امکان دارد یک ماه به طول بیانجامد تا ایشان ماشین را به نمایشگاه ببرد و شما از آنجا خریداری نمایید. یکی از مسائل بسیار مهم اینه که هنگام سپردن هدف به ضمیر باطن حتما زمان داده شود. در غیر این صورت ذهن آن را به عنوان هدف نمیپذیرد. در زندگی روزمره هم همینطور است. اگر در جواب فرزند یا همسرمان که خواهان رفتن به پارک می باشند بگوییم می رویم، بدون آنکه زمان تعیین کنیم، هم او و هم خودمان می دانیم که این کار را انجام نخواهیم داد. اما به محض اینکه زمان تعیین کنیم، مثلا بگیم که چهارشنبه ساعت 2 به پارک می ریم، هم جسم و هم روح آمادگی انجام این کار را دارند. باید تا میتونیم پیام های مثبت و آرزوها و ایده های ما رو به ذهن بسپاریم و حداقل روزی چندین بار با آن فکر کنیم. وقتی به چیزی فکر میکنیم، به طرف آن نیز جلب خواهیم شد. اگه بخواهید در رئیس مربوطه ترفیع بگیرید، چنانچه در آرامش جسم و روح تصویری از رئیس که با لبخند به شما ترفیع میدهد تجسم کنید و این عمل را بارها تکرار کنید، ضمیر باطن ایشان بدون آنکه خودش خبری داشته باشد پیام را دریافت میکند و شما تعجب خواهید کرد. چنانچه بعد از مدتی ایشان همان تجسمی را که در ذهن داشتید انجام دهد. تجسم خلاق یعنی وقتی که جسم و روح ما در آرامش هستند. تصویر چیزی را که در طالبش هستیم در ذهن مجسم می‌کنیم. با تکرار این عمل، این تصویر به مرور زمان از ضمیر روشن به ضمیر باطن انتقال پیدا می‌کنه. هر آنچه که به ضمیر باطن سپرده میشه، روزی شاهد وقوع آن خواهیم بود. بیشتر افراد نمیتونن این تصویر رو به ضمیر باطن انتقال بدن، زیرا در ابتدا به جای فکر کردن به هدف، به راه رسیدن به آن نیز فکر میکنن و نهایتا آنقدر مشکلات رو طاقت فرسا میبینن که از آن منصرف میشون و نهایتا رنج رسیدن به هدف بیشتر از احساس لذتی است که بعد از رسیدن به هدف دارن. به عنوان مثال، اگر بخوایم ظرف 2 سال آینده اتومبیلی داشته باشیم، باید خود را در حالتی تجسم کنیم که گویی آن را داریم و آنقدر این عمل را ادامه دهیم تا این تصویر وارد ضمیر باطن شود. اگه چنانچه برعکس بخواهیم در ابتدا به راه رسیدن به هدف بیندیشیم، یعنی عقلمون رو هم وارد عمل کنیم، با سوالهای از قبیل چقدر پس انداز داری، چه کسانی کمکت میکنن، ما را دل سرد کرده و نهایتا دست از هدف برمیداریم و روح نمیتواند تصویر اتومبیل را به ضمیر باطن وارد کند و نهایتاً به آن هم نخواهیم رسید. به همین دلیله که خیلی ها هدفهاشون رو به صورت آرزو در ضمیر روشن باقی نگه میدارند و هرگز به ضمیر باطن وارد نمیشوند. اگر چنانچه ابتدا تنها به هدف فکر کنیم، مثلا ماشین مورد نظر رو تجسم کنیم که با خانواده در حال مسافرت هستیم و همسر و مادر و فرزندانمان به ما تبریک میگویند و خیلی از آن راضی هستند، روحاً پذیرای آن شده ایم که استحقاق داشتن اتومبیل را داریم. گاهی اوقات حواس پنجگانه سر از طاعت ما بر میدارند و حتی ما را به مسخره میگیرند که سنگ بزرگ علامت نزدنه و به این هدف که برای خودت در نظر گرفته ای هرگز دست نخواهی یافت. با ظاهر شدن اولین نشانه ناامیدی، هدف نیز از پیش رویمان دور می شود و جای آن را شک و دودلی و هراس و وحشت می گیرد. در چنین موقعی عقل باید کنترل حواس را به دست گیرد و اختیار خود را به دست آن ندهد، که در این صورت باید از نیمه راه برگردد و این سرنوشت غالب کسانی است که کارشان را در نیمه راه رها می کند و به کاری دیگر میپردازن و همین روش رو اونقدر ادامه میدن که همه کاره و هیچ کاره میشن. یعنی اگر دیدید شخصی هدف شما را داشته ولی با آن نرسیده است، نباید دل سرد شد، زیرا دل سردی یک نوع احساس است. در اینجا باید از عقل خود کمک بگیرید و دقیقا ببینید آن شخص چه اشتباهاتی مرتکب شده است، یعنی برای رسیدن به هدف چه کارهایی کرده است و چه کارهایی نکرده است. این مسئله بسیار های اهمیته که ما بدونیم تو کارامون چه کارهایی میبایستی میکردیم، یعنی چه کارهایی نکردیم. سعی کنید در انتخاب هدف احساس و خواسته خود را در نظر بگیرید. اگه شما عمیقا موضوعی را باور داشته باشید، بدانید که آن باور روزگاری صورت تحقق پیدا خواهد کرد، خواه عملا بدان میاندیشید و یا ناآگاهانه درباره آن فکر میکردید. از کودکی به ما آموختند که باید عاقل و منطقی و سازگار باشیم، از رفتار غیر منطقی و عاطفی اجتناب کنیم و احساساتمان را سرکوب کنیم. در بهترین حالت احساسات و عواطف را احمقانه ناشی از ضعف و باعث دردسر میدانیم. همه ما در کودکی تجربه کرده ایم که پدر و مادر، به خصوص زمانی که به مهمانی رفته و یا مهمانی داشته ایم، از ما خواستن که ادای بزرگترها رو در بیاوریم و این حالت را به عناوین مختلف روانه ضمیر ما کردن. دست به شیرینی ها نزن، بلند صحبت نکن، بازی نکن، لباساتو کثیف نکن. دستور عمل ها که شاید خود آنها هم از والدینشان دریافت کردن به ما انتقال پیدا میکنن. وقتی بزرگتر شدیم دو حالت پیش میاد: اول اینکه ما همچنین رفتاری با فرزندانمان پیدا میکنیم، دوم اینکه چون این حرکات خوشایند ما نبوده است برعکس عمل میکنیم، یعنی اونقدر آزادی عمل به بچه هامون میدیم که به قول معروف گستاخ و نونور بار میاد، سوم اینکه حد میانه رو انتخاب میکنیم، یعنی با هماهنگی عقل و قلب سعی میکنیم بهترین رو برای فرزندانمان انجام دهیم. مثال معروفی میگن به یکی گفتن نره جلو، میفتی تو خیابون، اینقدر عقبی اومد افتاد تو حیات. هرچی ما بیشتر من درون رو سرکوب کنیم و نادیده بگیریم، بیشتر امکان عیان شدن آن رو به گونه انحرافی فراهم میکنیم. هرچی بیشتر به ندای شهودمان، یعنی من درون گوش فرادهیم و آن رو دنبال کنیم، کانال خلاقتری برای قدرت برتر هستی خواهیم شد. باید به احساس ناخودآگاه ما، یعنی ضمیر باطن، اجازه بدیم که بگه چی میخواد و چی نمیخواد و بر مبنای اطلاعات عمل کنیم. زمانی که متمایل به انجام این کار باشیم، انرژی در درون ما به جریان میفته و پیوسته تشدید میشه. انرژی یا از طریق شما به دیگران منتقل می شود یا از دیگران به شما. هر چه به جریان هستی که در شما و در همه چیز و همه کس حرکت می کند آگاه تر شوید، بیشتر به کانال انرژی تبدیل خواهید شد. هرچه انرژی بیشتر جذب کنید بیشتر قادر به دادن انرژی خواهید شد. بغض، حسد، چشم همچشمی، انتقام جویی، کینه جلوی انرژی رو میگیره. اگه تلاش میکنید کاری رو انجام بدید که به راحتی انجام نمیشود، پیام اینه که فعلا رهاش کنید تا بعدها آن را بررسی کرده بفهمید واقعا چه میخواهید. به خاطر داشته باشید که تاریکترین ساعات شب درست پیش از سپیده دم است. تغییرات اغلب زمانی اتفاق میفته که دیگر شما منصرف شده اید یا کمتر از هر زمانی انتظار آن را دارید. متاسفانه بیشتر افراد درست هنگامی که در چند قدمی هدف قرار گرفتند، به علت اینکه خود از آن اطلاعی ندارند، دست از حرکت برمی‌دارند.